آقا به شما یه خسته نباشید، خدا قوت عرض میکنیم. به هر حال کسب مدال در رقابت‌های قهرمانی جهان کاری بود که تا حالا بوکس ایران نتونسته بود به اون برسه و واقعا کار بسیار سختی بود. حتی ما در دوره قبل بازی آسیایی نتونسته بودیم مدال بگیریم. چند سالی بود که انگار این رشته ورزشی از سطح آسیا فاصله گرفته بود، ولی با این نشان با ارزش رقابت‌های قهرمانی جهان انگار بوکس ما دوباره روح تازه‌ای در کالبدش دمیده شد و شرایطش خیلی تغییر کرده.
خدمت هستم که خب در مورد این مدال بگم، ما بدشانسی محض تونستیم یه برنز بگیریم. یعنی ما اگه خوششانسی مدال میگیره ما بدشانسی هست، باید یه طلا میگرفتیم.
برای همین برنز هم در حد طلاست، واقعا باور کنید.
نه شما باور کنید میگه، من اینه اصلا قلوب رو میکنم. شما ما باید حتما نیستن آقا اشلاقی طلا میگیره، اشکال رضایی برنز میگیره، دانیال هم اگر مصدوم نمیشد نقرش قطعی بود، اما تیمه اون شد چهارم دنیا. یعنی یه اتفاق میافتاد که فکر کنم
اصلا بی نظیر.
اما خب دیگه حالا خواست خدا این بود، شاید توقع میرفت بالا، ولی خب این اتفاق بس میافتاد. دوست ما توی این مسابقات بزرگ سطح بالا با 580 بوکسور و توی 90 کشور ما اومدیم شدیم 17، ولی خب میگم واقعا با بدشانسی شدیم 17. ولی خب شکر خدا، من راضی هم رضای خدا در خدمتتون هستم.
خب به هر حال گفتم که با توجه به اینکه ما اصلا توی آسیا نتونستیم مدال بگیریم توی این چند سال، خیلی اتفاق مهمی رخ داد با حضور شما.
آقای متعالی ما توی برج 3 توی آسیا اون خیلی درخشان ظاهر شد، دو تا نقره گرفت، دو تا برنز و بازم اونجا طلای میثم ندادن، یکی دو تا مدال. یعنی ما توی آسیا هم خیلی شاهکار کردیم. یعنی ما قهرمان طلای جهان رو بردیم، قهرمان نقره المپیک رو بردیم، قهرمان بازی آسیایی رو بردیم. اصلا تیممون خیلی خوب بود. ولی خب میگم من اصلا از این مدال به دانیال تبریک میگم، فقط به دانیال میتونم تبریک واقعا متاسفم واسه بعضی از نوادیه که این اتفاق رو رقم زد که ما نتونیم بیشتر مدال بکشیم.
آیه استکی، حالا برنامه شما برای سفر ارمنستان چیه؟ چه برنامه هایی رو دنبال میکنید در این سفر؟
بعضی از سفر رو بد موقع است، ولی نباید دستش داد. خاطر این که الان تیم روسیه، تیم اوکراین، تیم گرجستان و ارمنستان، تیم ایران رو با هزینه خودشون دعوت کردن. یعنی ما فقط باید پولی بلیت بدیم بریم تیم مسابقه شرکت کنیم، تجربه گیرم به هوا دست بدیم برگردیم. یعنی انقدر تیم ایران پیشرفت کرده که میشه تریدای مسابقات سربستان. حالا همه که شاره میخوان دعوتش میکنن که هم باشون تمرین کنن، هم در حال ما استفاده کنیم از این تیمای بزرگ دنیا. ما خب قبول کردم برم، چون با اینکه خیلی هم زمانه کمی بود از جهانی برگشتن، ولی به 4-5 تا از بوکسرهای فیکس هم استراحت دادم، مثل دانیال شهرزاد، شاهین مصطفی، نیتن مسلم مقصودی، اشکان رضایی. حالا تو بعضی از اوزانم هنوز تردید دارم که تیم جوانو حالا با تجربه رو به مسابقات اعزام کنم که اونایی هم که پشت خط موندن رو یه امتحانی بکنیم ببینیم شرط اونا چه جوریه. ان شاءالله بتونیم یک تو تیم ملی خوب داشته باشیم که دستمون باز باشه واسه بازی آسیایی
ان شاءالله. حالا گفتی بازی آسیایی، آقا چند تا مدال از الان میتونیم برای بازی آسیایی مردم خوب کشورمون قول بدی آقای استکی؟
ببین من همیشه بهتون گفتم و اینو الان میگم، من اگر اون موقع که 8 باز بود میگفتم 8 باز شخصیت مدال داریم، 10 وزن شد همینو گفتم، 13 وزن شد همینو میگم. خب بچه‌هامون شخصیت مدال گرفتن دارن، همشون خوبن. خب شانس خیلی مهمه، ولی مطمئن باشید نتایجی رو دست میاد که شاید خیلی ها رو خیره کنه
در بازی آسیایی
انشاءالله.
اصلا شاید بوکس ما بتونه که رتبه ما رو در جدول توزیع مدال ها ارتقا بده.
ببین یه چیزی من بهتون بگم، بوکس یه رشته‌ایه که به شدت داوری روش تاثیر گذاره. یعنی از همه رشته ها، حتی شما چه میدونم چه رشته هایی رو میبینید که داور روش خیلی تاثیر گذارن، داور دور چون 5 تا داورم هستن خیلی تاثیر گذارن. ببین هر چقدر تو بزنی، حتی اگه زورشون نرسه به دنده اون یه جور دیگه میوازونه. یا مثلا
و همون لحظه هم امتیاز معلوم نمیشه دیگه، یعنی لحظه ضربه زدن مثلا شمشیر بازی و تکواندو نیست که همون لحظه معلوم بشه امتیاز ثبت شده.
داور به راند که تموم میشه پوینت میدن، مثلا 4 تا میدن به اون، 1 میده به ما، یا 5 تا میدن به ما، 3 میدن به اون، 3 تا میدن به اون، 2 تا میدن به ما. داورا خیلی مهمن، به شدت لوبی توش برگزار میشه، چون به شدت پول توش داده بدل میشه. حالا اینا نمیشه خیلی گفت، چون الان آیوسی اومده به خاطر همین مسئله نمیذاره بوکس به نام آیوا توی المپیک و بازی آسیایی شرکت کنه، ولی بازم داورا خوب آشنا خودشون رو دارن، کار خودشون رو میکنن. ولی خب ما دیگه باید یه کاری بکنیم که انشالله مثل دبی که واقعا دیگه نتونه از داوری کاری رو سرمون بیاره، اما خب سربستان کردن این کارو، انشالله بتونیم توی بازی آسیایی دل مردم
خدا. آقای استکی، 18 دی ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس برگزار میشه.
بله.
و دو نفر هم در این انتخابات نامزد قطعی هستند، یکی آقای حسین سوری رئیس کنونی این فدراسیون و دیگری هم آقای روح‌الله حسینی از قهرمانان سابق مشتنی کشورمون. کدام فرد میتونه رأی شما رو جلب بکنه و به کدام فرد رأی خواهید داد؟
سوال خوبی کردی، ای کاش من توی رأی گیری اصلا نبودم، چون خب از اینا رو لوسنی سال هاست دوستم باش، با هم دیگه بوکس میکردیم زیاد.
کاش میتونستی به هر دو نفر رأی بدیم مثلا، نه؟
میگم
به هر دو نفر مثلا میتونستی رأی بدیم، نصف رأی برایش نصف رأی برای نفر دیگه
اگر میشد دیدم. ولی خواهم بگم با اون 10 سال تو رینگ بودم، بعد اومد شد رئیسمون، اونوانه شدم مربیش تو بازی آسیای گوانجو، بعد اومد شد رئیس ما توی درشد نایب رئیس آقای ناتو مدیر تیم های ملی، 4 سال باش کار کردیم. خب بعد که جناب آقای سوری اومدن، خب با آقای سوری شروع کردیم به کار کردن، ایشون هم بسیار مرد زحمتکش، پرکار، پرتلاش، خب خیلی دوید واسه بوکس و من دیدم از نزدیک. میدونید موندیم توی دوتا آدمی که خب هر جفتشون دوست داریم، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که اونی که واقعا اصلح داره و بدونیم که واقعا بوکس رو به جلوتر میبره و دوباره بوکس بر نمیگرده رو به عقب رو انتخاب کنیم، و انشالله اون نفر دوم حتما به اون نفر اول کمک کنه، چون این دوتا یه خانوادن، جفتشون بوکسی هن، حسین
بله.
سوری یک مدیر بوده، یه مدیر خب مثلا توی تمام جایی که بوده به عنوان مدیر بوده، خب آقای حسینی هم یادم به هر حال هم ورزشکار بوده، هم مدیر آقای ناطق بوده، هم دیوینستانه. امیدوارم که به هر حال میگم یه اتفاق خوب بیفته.
حالا بالاخره نگفتیم کی رأی میدین؟
ببینید اصلا بحث این نیست، چون من اصلا تیم در حدی نیستم که بخوام همچین چیزی رو پشت رادیو بگم و اصلا هنوز
من فکر کنم لابلای ساعتهای شما میشد فهمید به چه کسی. حالا دیگه بیشتر بحث رو ادامه نمیدیم. آقا درباره این پشتوانه سازی بوکس، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که چندین تیم ملی در آینده خواهیم داشت و خیلی نفرات بهتری در انتظار این هستن که بیان روی رینگ و برای ما مبارزه بکنن؟
ببین یه اتفاقی که افتاده، خب تیم ملی ما تو چند رده سنی داره فعالیت میکنه، نوجوانان، جوانان، امیدها و بزرگسالان، و خب ما توی این 4 سال و حتی 4 سال قبلی تمام این اقدامات رو داشتیم، به نونهالان رسیدگی کردیم، به نوجوانان، جوانان و مربی هم که با اینا کار میکنه، مربی خودش تقریبا از نونهالان باهاشون بوده، نوجوانان باهاشون بوده، الان اومدن جوانان باهاشون نهایت رابطه بود. به نظر من ایشون هم خیلی زحمت کشید و انشالله بتونه نتایجش رو توی قهرمانی آسیای بعدی هم ببینه.
با امید خدا. خیلی ممنون از شما استکی، خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. این نکته وجود داره
واسه ما، نیاز فقط دعا می‌کنیم که ان شاءالله هر چه سریع‌تر این مریضی از بین بره و همه آدما برگردن به حال خوبشون
ان شاءالله. متشکرم از آقای استکی، سرمربی محترم تیم ملی بوکس کشورمون.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف
من دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشو من اصلا دیگه به ستوه بدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتهایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به زهر ورزش کشور
بود. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از کی میخوای بشه؟ میخوای
بشه دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر مسابقه خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
بریم به سراغ مطالب دیگری از رشته‌های مختلف ورزشی در برنامه امروز ورزش ایران که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. اسامی داوران قضاوت کننده هفته هفتم رقابت‌های فوتبال باشگاه کشورمون هم اعلام شد. قراره که آقای اکبریان برای تیم فوتبال استقلال سوت بزنه. آقای محمد رضا اکبریان مسابقه تیم ساعت نفت آبادان و استقلال رو رویارویی علیرضا منصوریان با فرهاد مجیدی جالب توجه در این مسابقه و نفت آبادانی که هفته پیش مقابل پرسپولیس با یک گل شکست خورد شاید بخواد اون شکست رو با نتیجه‌ای بهتر مقابل استقلال جبران بکنه. ضمن اینکه آقای کوپار نازمی هم داور مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان خواهد بود. در سایر بازی‌ها پیکان با گلگهر سیجام قضاوت آقای ترابیان، سپاهان با نساجی قائم‌شهر به قضاوت آقای عرب براقی، مثل رفسنجان با هوادار به قضاوت آقای منصوریان بازی خواهند کرد که این بازی‌ها روز دوشنبه انجام میشه. شنبه هم پریده با فرج سپاسی با قضاوت آقای سعاد وفاپیشه، آلومینیوم با زباهم به قضاوت آقای سید رضا مهدوی و فولاد با تراکتور به قضاوت آقای یاسر همرنگ انجام میشه. اما در خصوص انتخاب داوران، آقای بیژن طاهری سرپرست تیم فوتبال استقلال عنوان کرده که از انتخاب آقای اکبریان راضی نیستیم و خاطره خوبی از آقای اکبریان نداریم. اولین مرحله از رقابت دوی صحرانوردی قهرمانی باشگاه کشور با قهرمانی سید امیر زمانپور از تیم ذوب‌آهن اصفهان و پیشتازی تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در بخش تیمی به پایان رسیدیم. مسابقه در بخش مردان در ورزشگاه چوگان شهدای تهران با حضور 13 تیم آغاز شد. از مسابقات تکواندو با شما صحبت کردیم و رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو کشورمون برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان و گفتیم که فرزان آشورزاده که از بزرگان حذف شده در مسابقات امروز بود. اما امروز مهران برخورداری ملی پوش دوره قبل رقابت‌های قهرمانی جهان در مرحله چهارم نهایی در وزن منهای 87 کیلوگرم برابر مهدی قیاسی زاده با نتیجه 4-3 شکست خورد و بخت رسیدن به تیم ملی و پوشیدن هوگوی تیم ملی رو برای شرکت در رقابت قهرمانی جهان از دست داد. از یکی دیگر از اتفاقهای ورزشی هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که عجیبه. در رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور تیمی که هنوز نمیدونه در کدوم ورزشگاه باید بازی خانگی خودش رو برگزار بکنه و این باشگاه پیکانه که هنوز وضعیت میزبانیش با ابهام مواجهه. برای بازی مقابل تیم فوتبال گلگهر سیرجام معلوم نیست که مسابقه برابر تیم گلگهر آیا در تهران قرار برگزار بشه یا در استان البرز. البته باشگاه گلگهر سیرجام چند روزیه که در تهران اردوی خودش رو برپا کرده ولی به این موضوع اعتراض کرده که چرا میزبانی باشگاه پیکان در رقابت‌های فوتبال باشگاهی برتر ایران هم در هفته هفتم و در مساف با نماینده شهر سیرجان نامشخصه. اما در این فاصله بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها. از اتفاقهای مسابقات باشگاهی فوتبال در کشورهای مختلف هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم، در حالی که در میتونم بگم ثانیه‌های آخر برنامه هستیم. امروز در رقابت‌های باشگاهی انگلستان آرسنال 2-0 نیوکاسل رو برد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا ویارئال با بارسلونا امشب بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. در فوتبال سری آ مسابقه یوونتوس با آتالانتا 23 دقیقه شروع میشه و در آمریکای جنوبی هم مسابقه تیم‌های پالمیراس و فلامینگو مسابقه نهایی جام لیبرتادورس برگزار خواهد شد امشب. خیلی متشکرم از توجهتون. به اتفاق آقای محمد کیانی تهیه کننده، آقای امید باشبابی هماهنگی و مشاور محتوایی و خانم عرض بکنم خدمتون که قره خانی صدا برادر محترم عذرخواهی میکنم که نامش رو لحظه فراموش کردم. خداحافظی میکنیم، شب خوش و خدا نگهدار.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده‌ی عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز در برنامه گزینه 1 در کنار هیراد ساکر هستیم. ایراد زاکر دارای مدرک مشاوری تحصیلی از وزارت علومه. مشاور رتبه 4 کنکور. و خود ایراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته. ایراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خب امروز در برنامه گزینه 1 در کنار ایراد زاکر هستیم، مشاور رتبه 4 کنکور، بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته خودش و دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علومه. آقای زاکر عزیز، یک سوالی که برای من همیشه مطرح بوده و شاید برای دانش آموزانی که دوازدهمی هستند، چون یکی از دوستای من فرزندش دوازدهمی، سوالش این بود که تا الان فرزند من چیزی نخونده، باید با مدرسه پیش بره یا درسای پایه رو بخونه؟
ببینید، هر دوتا باید در کنار هم باشه. چرا؟ چون درسای سال دوازدهم پیش نیاز پایه داره. مثلا داوطلب اگر الان داره حرکت شناسی رو میخونه، وقتی نامعادله بلد نباشه یا حل معادله درجه دو بلد نباشه، حرکت شناسی هم گیر میکنه، نمیتونه جواب بده. حالا بعد چیکار بکنه؟ داوطلب بعد به موازات درسای دوازدهم که معلم داره تو مدرسهش تدریس میکنه، درسای پایه‌ای که پیش نیاز اون هست رو هم بچینه. مثلا تو یک ماه و نیمی که دارن حرکت شناسی تو مدرسه درس میدن، داوطلب بیاد معادله درجه دو، سهمی، نامعادله تعیین علامت و دنبال حسابی رو هم به موازاتش توی درس ریاضی بچینه. خب حتما بعد این کار انجام بده و در کنارش درسای ترکیبی رو هم قرار بده. یعنی تو یک ماه و نیمی که داره حرکت شناسی میخونه، حتما بیاد کار و انرژی فیزیک دهم هم بخونه. اینجوری نیست که اگر کار و انرژی فیزیک دهم بلد نباشه حرکت شناسی رو نمیتونه یاد بگیره، اینطور نیست. اما تو کنکور چون معمولا این دوتا فصل با هم ترکیب میشن، تستای ترکیبی ازشون مطرح میشه، خیلی مهمه.
اینجوری نه، ترکیبی میکنن سوالاتو.
سوالات نمیشه گفت سخت میشه. ببینیم، بالاخره کنکور باید بهترین رتبه رو از هم جدا بکنه دیگه. سوالاتی میشه که ابتکار عمل میخواد و داوطلب اگر نمونه هاشو قبلا کار کرده باشه میتونه از پسش بر بیاد. واسه همینم هم من میگم بعد درس رو به شکل ترکیبی مطالعه بکنه و توی برنامه‌اش اینا رو بگنجونه.
یعنی پس با این کار میتونه نتیجه بگیره؟
بله حتما. ببینید، تو زمانهای کمتر از این هم میشه با همین روشی که بهتون گفتم درسای 12 پایه رو با موازات هم پیش برد. این کاریه که ما دقیقاً برای رضا بابازاده کردیم. ایشون معدل 16 و 23 بود، منطقه محروم آموزشی بود، 5 ماه و نیم بیشتر تا کنکور وقت نداشت و ترازش 5000 بود. 5 ماه و نیم ما باهاش کار کردیم، با معدل 16 رتبه 4 کنکور تجربی شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. یا همین امسال علی حسابی همین کارو براش کردیم. ایشون از آذر ماه شروع کرد، همین امسال تونست داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بشه. همین امسال هومان مشیری امین که از آبان شروع کرده بود، با همین روشی که بهتون گفتم تونست رتبه 45 کنکور بشه و بالاترین معدل رو هم کسب کنه. پس داوطلب بعد به موازات مدرسه، پایه‌هایی که پیش نیاز هست و همچنین درسای از پایه که ترکیب میشه با اون مبحث 12 رو حتما بگنجونه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو ایراد زاکر عزیز. اگه میخواید با خود ایراد زاکر مستقیم صحبت بکنید و مشاوره خوبی بگیرید، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 1027-97. فراموش نکنید عدد 7 رو بفرستین به سامانه پیامکی 1027-97. اینجا رادیو ایران، گزینه 1. اگر میخواین با بهترین مشاوران تحصیلی گفتگو بکنید، پس گزینه یک رادیو ایران را از دست ندید. اگه دغدغه شما پدر و مادر عزیز اینه که فرزندتون امسال تو کنکور میتونه موفق بشه یا نه، پس گزینه یک رو هم بشنوید. بریم سراغ هیراد زاکر عزیز که خودش دارای مدرک مشاور تحصیل از وزارت علومه. هیراد عزیز، بعضی از دانش آموزها توی یک درس خاص ضعیفن. مثلا داوطلب میگه من هوش ریاضی ندارم، آیا این حرف درسته؟
ببینید، هوش افراد میتونه با هم متفاوت باشه، مثلا هوش ریاضی شما از من بهتر باشه، اما تو محدوده دبیرستان و کنکور ما داریم صحبت میکنیم دیگه. بله. یادگیری مثلا ریاضی دبیرستان که سخت‌ترین قسمتش مشتقه هوش آنچنانی نمیخواد. مثلا سخت‌ترین قسمت فیزیک کنکور چیه؟ حرکت شناسی دینامیک. فیزیک کوانتوم که نیست. یادگیری اینها هوش آنچنانی نمیخواد. معمولا بچه ها ضعف روش مطالعه دارن، اما میگن ما هوش نداریم.
یعنی حالا سوال اینه که پس چرا بچه‌ها این رو میگن؟ واقعا میگن چرا هوش نداریم؟
ببینید، چون دم دستی ترین جوابی که میشه به این سوالات همینه. وقتی میپرسیم چرا نتیجه نگرفتی با اینکه درس خوندی، میگه من اصلا کلا استعداد ندارم، در حالی که این جواب درست نیست. داوطلب باید دقیق بشه. ببینید، ما دانش آموز داشتیم اومده بود معادلات مثلثات رو میگفت من نمیتونم حل کنم، اصلا استعداد مثلثات ندارم. بعد رفتیم جلو دیدیم علتش اینه، ایشون تجزیه عبارات درجه دو رو بلد نیست. حالا سال نهمه، آقا تجزیه نهم بلد نیست. بعد وقتی مثلث دوازدهمو یاد نمیگیره میگه من استعداد ندارم. این ربطی به استعداد نداره که. مثلا میمونه من الف با رو بلد نباشم، بعد وقتی به این دیکته میگن خب نمیتونم بنویسم، بگم من اصلا استعداد و هوش ندارم. نه، شما باید پایه‌شو کار بکنی که بتونی موفق بشی. این اتفاق اگر بیفته میتونی ضعف رو جبران کنی. محبود عیسایی مشکلش همین بود. زمانی که من مراجعه کرد، چون فیزیکو 4 گرفته بود، می‌خواست این درس برای کنکور بذاره کنار. یعنی کلاً فیزیکو برای کنکور نخونه، سر جلسه هم تستاشو نزنه. چرا؟ یکی از دلایل اصلیش این بود که پیش نیازا رو رعایت نمی‌کرد، یاد نمی‌گرفت. مثلا رفته بود حرکت شناسی تحلیل نمودارا رو خونده بود، سهمی و بلد نبود، بعد توقع داشت که یاد بگیره. اینجوری نمیشه. شما باید روش مطالعه درست داشته باشید، روش مطالعه اصولی داشته باشید. مشکل دیگه ایشون چی بود؟ این که متاسفانه نمیرفت سراغ راه حل‌های تستی. ببینید فرق کنکور و مدرسه چیه؟ شما تو امتحانات مدرسه برای هر سوال ریاضی 10 دقیقه وقت دارین. کنکور 90 ثانیه بهتون وقت میده. تازه باید صورت سوالم بخونی، پاسخنامه رو هم پر کنی، یعنی یه دقیقه وقت داری. با اون راه حلی که 10 خط می‌نویسی نمیتونی توی یه دقیقه سوال حل کنی. بعد به تکنیکای تستنی هم یاد بگیری. شما بهترین استادای ایران و تدریساشو در اختیارشون قرار دادیم که ایشون بتونه تو این درس پیشرفت کنه. محمود عیسی فیزیک کنکور رو 100 زد، رتبه 12 کنکور شد، دندونپزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا وحید صوفی دو بار کنکور داده بود، یه بار 100,000 شده و یه بار 130,000. بعد سربازی باش کار کردیم، ادبیاتو 100 زد، رتبه 30 کنکور هم شد.
شما دانش آموزان عزیز، اگه احساس میکنین که توی درس خاصی ضعیف هستین و به قول معروف میگین هوش خاصی ندارم، همین الان عدد 7 رو ارسال کنین به 1027 تا مستقیم با هیراد زاکر صحبت کنین. به 10 نفر اول خودت پاسخ میدی؟
حتما، بله.
و نفرات بعد؟
میتونم با مشاورین مورد تاییدم رتبه های زیر 100% درس های مختلف، حتی بچه‌ای که اسمشون رو گفتم، در ارتباط باشن.
پس اگه میخواید مستقیم با خود هیراد زاکر ارتباط برقرار کنید، عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97. ممنونم که گزینه یک رو از رادیو ایران میشنوید. هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور. هیراد عزیز، شما 7 رتبه تک رقمی تو کنکور داشتی. اصلی ترین ویژگی رتبه‌های برتر کنکور چیه؟
ببینید، ویژگی‌های مختلفی دارن این رتبه‌ها، ولی اصلی ترینش رو بخوام بگم اونم تو سال‌های اخیر بروز بودنه. یعنی داوطلب بعد سبک و سیاق تست جدید کامل دستش باشه، بتونه کنکور چی ازش میخواد. من این نکته رو بگم، 99400 همه بچه‌ها میگن سوال‌ها سخت بود، چرا اینجوری بود؟ اینا کاملاً قابل پیش‌بینی بود و ما میگفتیم تو برنامه‌های مختلف. چرا قابل پیش‌بینی بود؟ 1. تعداد شرکت کننده‌های رشته تجربی. 2. وقتی میان یه سری فصله سنگین مثل حرکت شناسی رو به دلیل کرونا و آموزش غیر حضوری حذف میکنن برای کنکور، خب بعد سایر سوالات اون فصلای سنگین رو جبران کنه. پس دوز سوالات رو میبرن بالا، سوالو سخت‌تر میکنن که اونو جبران بکنه، چون کنکور میخواد بهترینا رو از هم جدا بکنه. خب این قابل پیش بینی بود که سطح سوالات میره بالا. بله درسته درس ریاضی امسال خیلی عجیب و غریب بود، رتبه 1 کنکور زد 50 خورده درصد، رتبه 45 امسال ما زد 30 خورده درصد، در حالی که رتبه 2 پارسال 2 تجربه که یک منطقه یک بود ریاضی 100 زده بود. ریاضی بذاریم کنار، بقیه درس ها واقعا قابل پیش بینی بود. بچه‌ها با سوالات کنکورهای جدید کامل دستشون باشه، یعنی وقتی با هم صحبت می‌کنیم بدونن مثلا تو زیست شناسی سال 98 بود که برای اولین بار قیدا به شکل برعکس مطرح شد. یعنی فصل 4 زیست 12 چی نوشته؟ نوشته بیشتر جهش‌ها تأثیر فوری بر رخنمود ندارن. خب تو کنکور 98 چه جمله‌ای نوشته؟ نوشت برخی جهش‌ها تأثیر فوری بر رخنمود دارن. جمله درستی بود، قید رو برعکس مطرح کرد. پس داوطلب بعد با این سبک قیدا رو الان کار بکنه، یا میاد می‌بینه دو تا مبحث توی فیزیک با هم دیگه ترکیب شدن که تا پیش از این وجود نداشته، اتفاقا بعد بره سراغ این قسمت ها اینها رو کار بکنه. اصلی ترین ویژگی رتبه تک رقمی 3 سال اخیر به روز بودنه.
هیرا جان شما الان به پشت کنکوری مشاوره میدی به نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها یا پشت کنکوری ها؟
بله همه داوطلب هایی که میخوام برای کنکور شروع بکنم. ببینید داوطلب از تابستونی که سال نهمش به پایان رسیده میخواد برای سال دهم بشه رسما داوطلب کنکوریه، و اگر بتونه از سالهای پایه شروع بکنه میتونه به ساعت مطالعه خیلی پایین و منطقی با حداقل فشار و استرس بهترین نتیجه رو کسب بکنه. ما آقای امیر محمد سلطانی داشتیم، رتبه 44 کنکور شد که از دهم شروع کردیم، ایشون میانگین مطالعه 3 سالش روزی 6 ساعت بود
فقط.
بله فقط روزی 6 ساعت میانگینا، یعنی اولین روزای سال دهم حساب کنید، دم کنکور هم حساب کنید. چرا؟ چون وقت زیادی داشت، بار یک سال رو تو 3 سال تقسیم کرده بود، هم به ورزش و تفریح و استراحت و بازی و سرگرمی رسید، هم بهترین رشته دانشگاه رو قبول شد.
حالا اینجوری تموم کن صحبت تو که الان کسانی که فرصت زیادی هم ندارن بودن کسانی که موفق شدن.
حتما من عرض کردم ابتدای صحبت، ما آقای رضا بابازاده رو داشتیم تو 5 ماه و نیم با معدل 16 و 23 رتبه 4 کنکور تجربه شد، پزشکی دانشگاه تهران هم قبول شد. عرض کردم چجوری درسای 12 اون پایه رو بعد به موازات هم بخونید.
پس اگه میخواید با خود هیراد زاکر مستقیما صحبت بکنید، عدد 7 رو ارسال کنید به 1027-97. فراموش نکنید اگر میخواید ارتباط مستقیم با خود هیراد زاکر داشته باشید، عدد 7 رو بفرستید به 1027-97. کنکوری ها اینجا گزینه 1 رادیو ایران. اگر میخواهید به رویاها و آرزوهای زندگیتون توی کنکور برسین، پس گزینه 1 رادیو ایران رو فراموش نکنید. شما خانوادهای محترم، اگر میخواهید دغدغه‌تون نسبت به کنکور فرزندتون کمتر بشه، حتما از مشاورای تحصیلی گزینه 1 استفاده کنید. نکنید اگر از مشاوران تحصیلی خوب استفاده بکنید، حتما اون رشته رو قبول میشین که دوستش دارید. ما خیلی تایم کوتاهی داریم هیراد، راجع به خانواده های توصیه به خانواده هایی که الان دارن صحبت های تو رو میشنون داشته باش.
خواهش میکنم. خانواده ها خیلی وارد جزئیات درسی نشن، این وظیفه مشاورینه و خب. ما خودمون تو مجموعه اپلیکیشنی که طراحی کردیم یه اکانت ویژه اولیا داره که هر هفته گزارش عمل کرده داوطلب به اولیا داده میشه، در همین حد بدونن کافیه. اینکه اولیا خودشون برن وارد جزئیات درسی بشن معمولا نتیجه عکس میده و داوطلبا خیلی با این کار راحت نیست.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. مردم ایران، دانش آموزان، پشت کنکوری ها، ممنون، سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه گزینه 1 رادیو ایران بودید. تا یک برنامه دیگه، خداحافظ.